شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود گرم به شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز هم در برنامه شما هستم.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در گفتگوی پیشین در خدمت جناب قروی درباره اوضاع و مسائل جهان و در همین رابطه درباره انتخابات زیمبابوه، نپال، بوتان، بعد انتخابات آمریکا، نحوه نگرش کاندیداها و سخنان و یاوه‌گویی‌های خانم هیلاری کلینتون درباره ایران که در نهایت ارتباط این بحث ها با وضعیت ایران قرار شد که در این جلسه درباره نمایش انتخابات در ایران گفتگو داشته باشیم و همینطور نتایج حاصله از آن. جناب قروی، میخواستم لطف کنید و اشاره وار از گفتگوی جلسه پیشین بفرمایید تا بپردازیم به دنباله این بحث.
با کمال میل، پایه حرفایی که در جلسه پیش گفتم این بود که بگم، نشون بدم که حتی در جاهایی از جهان که در گذشته یا حتی حالا جزء کشورهای بسیار عقب مانده و بسیار منزوی تلقی می شدن و هیچ چاه نفتی هم نداشتن که جهانخواران به اونجا توجه داشته باشن، حتی در اونجاها هم امروزه مسئله دموکراسی و هر انسان یک رأی داره جا میفته و تبدیل به یک واقعیت انکارناپذیر داره میشه، که مثال زدم حتی جایی مثل بوتان، نپال، که اگر نقشه جغرافیا رو نگاه کنیم تو کشور به هم چسبیده به اصطلاح بن‌بست هستن یا لندلاک هستن که به جهان آزاد راه مستقیم ندارم به جز این که از کشورهای همسایه ردشن. همینطور که اشاره کردم، یکی از بدبختی ها یا خوشبختی ها و یا نمیدونم کدوم یکی از این های ما همین بوده که موقعیت استراتژیک ما از یک طرف باعث شده که در طول قرون بسیار دراز گذشته همیشه مورد هجوم حمله قرار بگیریم و طمع بسیاری ها همیشه جلب بشه برای اومدن به میهن ما و غارت کردن یا نشستن، و بعد هم نفتا و ارزش های خدادادی گزافی که در زیر زمین ما هست باعث شده که مورد توجه جهانخواران قرار بگیریم و همین حالا هم همچنان دردسر اون رو میکشیم. و به همین دلیل هست که این همه پرداخت میشه، این همه فشار وارد میشه به ما. به عنوان مثال کشور برمه رو یا میانمار رو مثال میزنم، به خاطر اینکه اونجا نه نفت داره، نه مس داره، نه الماس داره و نه موقعیت ویژه‌ای داره. به همین دلیل اون خونتای نظامی سالیان درازیست که اونجا کودتا کردن در وحشیانه ترین و وحشتناک ترین فرم ممکن مملکتشون رو دارن به اصطلاح اداره میکنن. خانم آنسوچی رهبر اپوزیسیون سالیان درازه که گاهی در زندان بوده و بیشتر سالها در خونهش تحت نظر و زندانی بوده و در همون حال بود که شوهرش از دست داد، اجازه ندادن حتی در مراسم کفن دفن شوهر شرکت بکنه. در اونجا از جمله گزارشاتی که در از طرف سازمان دیدبان حقوق بشر میخوندم چند سال پیش این هست که مخالفین سیاسی را وقتی دستگیر میکنند اونها رو در زندان پیش زندانیان محکوم به حبس ابد و یا اعدام که ایدز دارن میندازند و میتونیم حدس بزنیم یعنی چی؟ یعنی اون زندانی که تا ابد باید اونجا بمونه، چه کار خوب بکنه چه بد، بالاخره تا ابد باید اونجا بمونه، یا زندانی که میدونه چندی بعد میکشنش براش هیچ فرقی نمیکنه. به همین دلیل یک زندانی سیاسی که میتونه یک جوان دانشجو باشه، میتونه یک انسان آدم روشنفکر باشه، میتونه در معرض انواع اقسام خطرها از جمله ابتلا به همون بیماری ایدز باشه و اون طرف هم هیچ مورد مؤاخذه قرار نگیره.
بله.
این کشور الان شما توجه میکنیم میبینیم که گرچه ممکنه هر سال در لیست وزارت خارجه آمریکا سال یک بار لیست منتشر میکنه، لیست آزادی، لیست کشورهایی که در اونجا آزادی هست یا نیست و محکوم میکنه کشورهایی که در اونجا آزادی نیست و شکنجه هست یا به خاطر کشورهایی که شکنجه دارن رو لیست میکنه و هیچ وقتی این سالهای گذشته اسم کشور خودشون رو نیبردن، اینم یادمون نره، و چنان رفتار میکنن که انگار تمام دستاشون پاکترین دستاست و اینا اصلا نه در ابو غریب نه گوانتانامو بی نه باگرام و هیچ جای دیگه گویا شکنجه ندادن و نمیدن و حتی معاون رئیس جمهور و بعضی از قضات دیوان عالی و دادستان کل حتی دیدیم که در کنگره حاضر نشدن که محکومیت شکنجه آب رو اعلام بکنن و به گردن بگیرن و اجازه دادن که اون همچنان ادامه پیدا بکنه. در حال اینها همه معترضه بود. باز هم در رابطه با ادامه همین بخش معترضه اشاره به این بکنم که تقریبا احتمالا 3 ماه یا 4 ماه پیش بود که کشور کانادا در کنفرانسی که در سفرهای کانادا در کشورهای خارج در اتاوا برگزار کرده بودن لیستی تهیه کردن و به اونها دادن که این چند کشوری که اسم میبریم اگر در اونجا موردی پیش اومد بدونید که در اونجا شکنجه اعمال میشه. اسم چند کشور نوشته بودن، از جمله اسم اسرائیل و آمریکا هم بود. بلافاصله به مجرد منتشر شدن این لیست تلفن از واشنگتن و تل‌آویو سرازیر کانادا شد و در عرض چند روز اون سازمان که زیادی دلش به حال حقوق بشر میسوخت بلافاصله اسم این دو کشور را از لیستش حذف کرد. باز یک جایی هست، خانه آزادی در آمریکا، فریدم هاوس، سال یک بار لیستی منتشر میکنه و اعلام میکنه که در سالی که گذشت آزادی در جهان گسترش پیدا کرد یا کاهش پیدا کرد، چه کشورهایی به گروه دموکراسی ها اضافه شدن یا چه کشورهایی دموکراسی را از دست دادن، که میبینم گاهی از هموطنان در داخل ایران تحت تأثیر این گزارشات هم قرار میگیرن و به هیچ سوال جوابی گزارشات اونها رو میخونم و میپذیرن. اون همون لیست رو اگر تو این سالهای گذشته منتشر شده توجه بکنیم، سمت سوی خاص اغراض سیاسی آدم توش میتونه ببینه. مثلا در اینی که 1.5 میلیون نفر فلسطینی در غزه زندانی هستن و در اینکه بیش از 600,000 نفر فلسطینی در زندان رفتن و یا میرن هستن و شکنجه میشن، در حالی که جالب دادگاه‌های خود اسرائیل موارد شکنجه رو گاهی اوقات بررسی میکنن و گاهی اوقات هم حکم محکومیت شکنجهگر رو صادر میکنن، با این همه شما هیچ وقت در این لیست نمیبینید و از اون کشور به عنوان تنها دموکراسی در خاورمیانه اسپرده میشه که اخیراً بعد از تغییراتی که در ترکیه به وجود اومده، ترکیه را هم با درصدی 60-70% به عنوان یک دموکراسی دیگر به اسم میبرن، به خصوص اینکه ترکیه از چشم اینها معرف اسلام مهربانه، به همین دلیل سعی میکنن یه خورده به قول عوام در ایران دیدی به لالاش بذارن و چنان را نمود بکنن که اونجا هم در بره نزدیک میشه به هم ردیف کشورهای اروپایی بشه، به قول اینجایی ها وارد خانواده ملل مترقی بشه که البته ترقی و تمدن معیارش ارزش های خودشون هست، در حالی که میدونیم که الان باز هم حمله اخیر ترکیه به شمال عراق رو خوندیم در اخبار و کشته شدن چند صد نفر از کردها رو و اینکه در این چند سال گذشته نزدیک به 3000 روستای کردنشین با خاک یکسان شده و اینکه بعد از همه گشادگی های سیاسی که در اون مملکت به وجود اومده به خاطر تقاضای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و فشارهایی که اتحادیه اروپا به ترکیه وارد کرده، مجبور شدن که از میزان شکنجه در زندانهاشون کم کنن و زندان کردن افراد رو کم بکنن و محدود بکنن، با همه این حرفا هنوز کردها از اینکه به زبان خودشون گفتگو و یا مطلبی بنویسن و فرهنگیشون رو داشته باشن، در حالی که بزرگترین درصد کردها در کشور ترکیه است، محرومند. و جالب اینجاست که همین هفته پیش باز هم یکی از نویسندگان به خاطر اینکه در نوشتش گفته بود که کردها و ترک ها کردها در فلان منطقه ترکیه دارن زندگی میکنن و زیر فشار هستن، به اتهام اهانت به ارزش های ملی ترکیه تحت تعقیب قرار گرفتن که این لیست بالا بلندی داره. ولی به هر حال چون که رابطه بسیار خوبی با اسرائیل و غرب دارن، به همین دلیل جز به قول خودشون گودگاه یا بچه های خوب حساب بشن و نمره خوب بهشون میدند. گرچه هر جایی راجع به محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران یا هر جای دیگه صدا شنیده بشه باید ما تحسین بکنیم، باید خوشحال بشیم، ولی در این حال باید مواظب باشیم کاسه هایی که زیر نیم کاسه هست رو هم ببینیم و نپنداریم که اینها جدا قسم حضرت عباس تنها میخورن و راستگویانند و دم خروس هاشون رو نبینیم. برحال برمیگردم به اصل مسئله که اشاره به این میکردم که در اونجور کشورها که هیچ نفع خاصی برای دنیای غرب نداره، معمولا به حال خودشون رها میکنن. اگر در برمه معدنی و منابع مالی زیادی بود، ممکن بود تکون بخورند. جاذبه های اونجا برای دنیای غرب فقط و فقط برای آشغال ریختن هست. چند سال پیش یکی از کمپانی های آمریکایی، میدونید که در لاستیک های مصرف شده اتومبیل ها در کشوری که تقریبا از هر 100 نفر 80 نفر یه اتومبیل دارند، میتونیم حدس بزنیم که چه رقم گنده است، که اونها لاستیک به کار رفته پر از مواد آلوده کننده است و مسئله از بین بردن اونها مسئله بزرگیه که در سوزوندنش باعث خطرات زیادی برای محیط زیست میشه. یکی از جاهایی که جاذبه های برمه بر اینها داره این هست که کشتی ها رو مرتب پر کنن از این لاستیک های مصرف شده و تحویل برمه بدن که در اونجا تشویق بکنن که ما به شما یاد بدیم اینها چطوری بسوزونید ازش انرژی به دست بیارید. ولی به هر حال نکته اصلی این بود که آزادی و دموکراسی امروز یک واقعیت یونیورسال و جهانی است. اگر در دهه‌های گذشته فقط در بخشای از جهان گفته می شد، اگر ایرانی ها بودن که در 150 سال گذشته مرتب خواستار آزادی و حق رأی بودند و بسیاری از جاها از این صحبت ها به زبون نمیمد، امروز در سر تا سر جهان، حتی در کشورهای دور افتاده منزوی مثل بوتان و نپال هم از این صحبت ها میشه، حتی زیمبابوه هم زیر ذره بین جهانه که الان مگابه زیر فشار جهان مجبور شده که قبول کنه که در کمتر از رهبر اپوزیسیون رأی آورده، ولی و چون در خفا رأی شماری کردن و اجازه ندادن کسی ببینه، یعنی هم هیئت نظار هم هیئت اجرایی و عین اونی که در ایران اجرا شد از طرف حزب حاکم بود، و همین دلیل اعلام کردن که این آقای رهبر اپوزیسیون 0.5% رأی آورده، پس باید بره به دور دوم، که در دور دوم هم به هر حال از این ستون به اون ستون فرجی است. شاید تا اون موقع تا دور دوم برگزار بشه اینا بتونن با لطایف الحیلی، چون که هر کسی با هر درصدی بیشتر بیاره برنده خواهد شد، یه کار بکنن که این دیکتاتوری که 28 ساله که پدر و مملکت خودش رو در آورده دوباره بر سر کار نگه داره. ولی به هر حال بعد از همه این حرفا بوی رفتن به مشام همه جهان میرسه. واقعیت این است که اینها پایدار نیستن و نمیمونن. حرفی که میزنن به مفهوم این که اونچه که در جهان غرب میگذره به 100% بپذیرم نیست، به مفهوم این هست که امروز جهان و بشریت به حدی از بلوغ رسیده که به طور قاطع دنبال این هست که هر انسان یک رأی باید داشته باشه و هر انسان در اداره سرنوشتش باید دخالت داشته باشه و هیچ کس رو بر هیچ کس دیگری برتری و مزیت نیست که بخواد ادعای شبانی بکنه، ادعای رهبری با ادعای به اصطلاح ویژه‌ای داشته باشه که تو نمیفهمی من میفهمم. و بلوغ واقعیت همگانی و سر تا سر جهان به رسمیت شناخته شده و همه انسان ها امروز در جهان ادعای بلوغ میکنند. پر واضحه که این اشاره به بحث گذشته کردم، پر واضحه که برای ملت ما که اس بردن 150 سال حداقل بر این راه پا کوبیده و دنبال همین حد انتخاب بوده و دنبال آزادی بوده، دنبال محدود کردن قدرت بوده، طبیعتاً صد البته بلوغ ملت ایران واقعیت است که هیچ کس در جهان نمیتونه کوچکترین چالشی با اون بکنه و بارها و بارها در امتحانها و فرازهای بسیار حساس خودش رو نشون داده که هم در گذشته که ما نبودیم هم در زمان معاصر ما بارها و بارها این رو نشون داده. احساس مسئولیت ایرانی ها نمونش هم این جنگ 8 ساله با عراق نشون دهنده این واقعیت بود که تا کجا ایرانی ها در سر تا سر خاک ایران براشون بدون اینکه سر سوزن تفاوت جغرافیایی وجود داشته باشه نشون دادن چگونه میتونن از میهنشون دفاع بکنن. به همین دلیل شما در جبهه های جنگ در ایلام و در خوزستان از سر تا سر ایران، از سیستان بلوچستان تا خراسان و آذربایجانی ها در پیش قدم تر از بسیاری ها تا استان های مرکزی همه جا میدیدیم با چه از خودگذشتگی غیر قابل بیانی حضور داشتن و سعی کردن به اجازه ندادن یک وجب یک سانتی متری از خاکشون به دست بیگانه بیفته. برحال برای چه بر چنین ملتی که این همه بلوغش رو بارها و بارها ثابت کرده برازنده است که خودش تصمیم بگیره. اگر دلش میخواد آدم خوب یا بد رو به عنوان نمایندش انتخاب بکنه، باید به اون حق انتخابش ما احترام بذاریم. حالا برمیگردیم به انتخاباتی که برگزار شد. چیزی که تقریبا همگان پذیرفتند این که این انتخابات برنده نداشت. این انتخابات انتخابات باخت باخت بود. اجازه داده شد که ظاهراً دو جناح در اون بازی بکنند. جناح حاکم که جبهه اقتدارگرایان و بعد هم جبهه‌ای که معروف هست به اصلاح طلبان، اینها در این مسابقه شرکت بکنن و ادعاهایی کردند که انتظار می‌داشتن. به قول خاتمی قرار بود که یک انتخاب پرشور به قول ایشون مظلومانه اما با نشاط انجام بگیره. به هر حال همه اینها هم مظلومانه هم غیر مظلومانه هم با نشاط بسیار فراوان انجام شد و در مجموع در کل کشور نزدیک 50% واجدین شرایط شرکت کردند که تفاوت این 50% با 50%ی که یا 52%ی که در فرزن آمریکا شرکت میکنن این هست که باید به شرایط دموگرافیک رای دهندگان در ایران توجه ویژه داشته باشیم و دیدیم که در شهرهای بزرگ عمدتاً پایتخت مملکت که تهرانه که سیاسی ترین سیاست زده ترین و فعال ترین بخش ایرانه چه خوشمون بیاد چه نیاد تنها ثروت و امکانات در تهران جمع نشده این حالت سیاسی بودن هم در تمرکز بالایی در تهران داره و معمولاً 30 نفری که از تهران به مجلس میرن بیش از نمایندگان بخشای دیگر ایران اثرگذار هستند. در تهران نزدیک به 29% واجدین شرایط در دور اول و 13% در دور دوم شرکت کردند و در شهرستان‌های بزرگ در شیراز 29%، در تبریز 28 یا 30%، در مشهد، در تمام شهرهای میلیونی و پر جمعیت تعداد شرکت کنندگان توی در با معدل حدود 30% بوده. در تهرانی که 5 تا 5.5 میلیون نفر واجد شرایط داشت این نکته ها بسیار توجه کردنی است و به اصطلاح آموختنی است که همچنان که در صحبت گذشتم اشاره کردم 27-28 سال پیش در تهرانی که اون زمان واجدین شرایطش کمتر از 1/3 واجدین شرایط حالا بودند نفرات اول چه مرحوم آیت الله طالقانی چه فخرالدین اجازی چه بنی صدر اینها با بیش از 2 میلیون رأی به خبرگان یا مجلس رفتند. این خیلی پرنکته است. اگر با همون روند حرکت می شد ادامه پیدا می کرد امروز باید نفر اول در تهران با 5 میلیون نزدیک 5 میلیون رأی می رفت به مجلس ولی پر گفتنی است که به جای 5 میلیون 4 میلیون با 870,000 رأی نفر اول انتخاب شده که بره به مجلس و جالب اینجاست که این 870,000 رأی از 50% رأی دهندگان بیشتر بوده به همین دلیل تونسته در دور اول انتخاب بشه. معنیش این است که کل شرکت کنندگان 1 میلیون و حدود 900,000 نفر بوده با توجه به تصمیم اخیر مجلس که آرای باطله را هم جزء آرایی که باید بشمرن برخلاف دوره‌های گذشته حساب کردن که معمولاً یک چیز تو مایه 200,000 رأی باطله و یا غلط بوده اگر اونها هم کم بکنیم در هم وحشتناکتر میشه با وجود این حساب کردن نتیجهش این شد که اون تعداد بتونن در دور اول به مجلس راه پیدا بکنن.
البته جناب غربی نکته هم فراموش نکنیم که این آقایون هم مثل رابرت موگابه اعداد درستی رو نمیدن چون خبرگزاری های دیگری مثل خبرگزاری های دانشجویان در ایران و بسیاری از کسانی که آمارهای درستری رو ارائه دادن تا حدود 30% بیشتر از شرکت کنندگان یاد نکردن خبر ندادن.
من این حرفا را که زدم بر مبنای اعلامیه های رسمی که داده شده یعنی برای اینکه متهم نشیم که
کاملا
یک بودی نگاه میکنیم حتی اگر این گزارشات رسمی که روزنامه توپچی باشی کیهان اون رو با افتخار اعلام میکنه نگاه بکنیم آمار همین است که توضیح دادن.
کاملا متوجه هستم.
دیگه حالا اگر برگردیم به اون نوع منابع دیگر که بسیار هستن که نحوه اوضاع احوال حوزه ها اینها رو توجه بکنیم تعداد شرکت کننده ها رو که رونق چندانی نداشته در نظر بگیریم میبینیم که تعداد قابل توجهی از مردم ایران به ویژه در شهرهای بزرگی مثل تهران و شهرهای که اسپردم از رأی دادن پرهیز کردند و به قول بعضی ها از صندوق ها قهر کردند.
بله.
البته اینا شاید تکرار مکررات باشه دارم میگم از حدود 7600 نفری که ثبت نام کرده بودند در چند مرحله، اول به وسیله هیئت‌های اجرایی، بعد هیئت نوزاد و شورای نگهبان، دست آخر حدود بیش از 40% حذف شدند، رد شدند و بقیه هم که احراز صلاحیت شدند، بعضی هاشون حتی در 24 ساعت قبل از رأی گیری اعلام شد و این بیش از یک شوخی نیست.
بله.
و در این حال از همون ابتدا معلوم شد که 70% حداقل 70% کرسی ها از پیش تکلیفش معلوم شده و رقابت اگر هست که آقای خاتمی قرار خیلی بانشات و در اون شرکت بکنه، فقط برای 30% باقی مونده است. یعنی لغمه که برای شما گرفتیم همینه، اگه خیلی زرنگید بجنبید، سعی کنید از این 30% یه چیزی گیرتون بیاد که همین کار کردن و 19% گیرشون اومد از اون 30% باقی مونده. به گزارش وزارت کشور 71% از اقتدارگرایان و به قول خودشون اصولگرایان، 19% از اصلاح طلبان و بقیه هم مستقل ها هستن.
بله.
تازه از این اصلاح طلب ها به اصطلاح اصلاح طلب هایی که به مجلس رفتن، بازم این نقل قول از خود روزنامه های اصلاح طلبه که نه مقابل بلکه خودشون که شورای نگهبان و هیئت های نوزال به هیچ یک از جنرال هاشون اجازه حضور در انتخابات ندادن. و همین دیگرش این هست که اینا که برنده شدن به عنوان اصلاح طلب عمدتاً از شهرستان ها، نه در تهران، اینا سرکار استوار ها و در سطفان یک و دو های اصلاح طلب ها و جنرال ها رو همه رو از دم محروم. وقتی که جنرال ها در مجلس بودن چه کردن که حالا ما انتظار داشته باشیم که این استوار ها و گروهبان ها وقتی به مجلس میرن چه بکنن؟ نکته ای که بخوام انگوش بذارم، البته آمار ارقام زیاد داده شده، دنبال آمار ارقام نیستم و دنبال اینم نیستم که بگم چرا هیئت های اجرایی نظارت همه چیز فقط از یک گروه خاص بود، چرا اجازه نظارت بر مقابل و اپوزیسیون و دیگران داده نشد. اینها زیاد گفته شده، اینا تکلیفش پیداست. اما نکته ای که میخوام بهش توجه بکنم این هست که من بیش از این که نقدی بر اقتدارگرایان داشته باشم، به کسانی دارم که خودشون رو اصلاح طلب میدونن.
بله.
با یه نگاه به این جماعت در طول این چند سال گذشته و اوجش در همین انتخاباتی که تازه گذشت، متوجه میشیم که بیماری خودشیفتگی گروهی در این جماعت به مرحله تقریبا غیر قابل معالجه رسیده. یعنی در انتخابات مجلس قبلی، در انتخابات شورای دوم، در انتخابات ریاست جمهوری، ممکن بود ما به خودمون بگیم که این تحولات باعث خواهد شد که بعضی از اینها به فکر درمان بیفتن و خودشون رو معالجه بکنن. ولی وقتی که این جمع به قول یاران خاتمی یا ائتلافی که درست کردن و یا بالا پایین پریدن های اعتماد ملی و گروه کروبی رو ما نگاه میکنیم، میبینیم که نه، این بیماری نه فقط معالجه نشده بلکه به شدت به طور غیر داره شکل غیر قابل معالجه پیدا میکنه. و پندار اینها بر این پایه است که انگاری در کل مملکت یکی همون اقتدارگرایان هست و تنها جناحی که این حمایل دموکراسی رو حق بر حمل بکنه و ردای دموکراسی خواهی رو به تن بکنه همین جماعت هستن که تا حالا بجز شکست خوردن و فرصت سوزی کار دیگری نکردن و تنها این هم و هیچ کس دیگر بجز اینها وجود نداره. این حالت رو بهش میگن نارسیسیزم به اصطلاح گروهی و یا خودشیفتگی گروهی که اینها به شدت مبتلا شدن. حتی همین حالا هم که گزارشاتشون رو، نقدهاشون رو میخونیم، میبینیم که حتی در حالی که سعی کردن بخش بزرگی از اینها از خاتمی قدیس بسازن و اون رو سعی کنن که اون بالا نگه دارن که مبادا به دامن کبریاش گردی بشینه و اون رو معمولا سعی میکنن انتقاد ناپذیر جلوه بدن، در همین حال سعی میکنن نشون بدن و ثابت بکنن که تنها اینها هستن که میتونن مشعل آزادی رو بر قله اولمپ به سرا بنشونن. اینها همچنان که اشاره کردن یک بیماری است، البته در حدی که به خودشون مربوط باشه. ما ممکنه بگیم که در پیشگاه خدا هیچ بیماری غیر قابل علاج نیست، براشون آرزوی درمان بکنیم و از خدا بخوایم که خدا اینها رو شفا بده، اما مسئله اینجا خاتمه پیدا نمی کنه. وقتی که عوارض این ادعاها و این حضور رو در سرنوشت مملکت میبینیم، به خودمون میلرزیم و به شدت نگران میشیم. امیدهای از دست رفته، فرصتهای سوخته شده و یأس غیر قابل باوری که میتونه بخشایی از جامعه به خصوص جوانها رو در بر بگیره، اینا واقعیاتی است که امروز خودش رو بر ما نشون میده. فراموش نکنیم هنوز بعضی ها هستن که در حال هوای 30-40 سال پیش زندگی میکنند و فکر میکنند. جمعیت جوان ایران امروز در حدود 70% ایرانی ها زیر 35 سال هستند. مفهوم این هست که این جمعیت بزرگ 70% یا بعد از انقلاب به دنیا آمدن و یا در بعد از انقلاب به مدرسه رفتن، یعنی مشخصاً و قطعاً اینا پرورده های رژیم نظام بعد از انقلاب هستن. اینها نسلی هستند که با همین شعارهای مرگ بر آمریکا، اسرائیل، مرگ بر بازرگان، مرگ بر فلان بیسار بزرگ شدن، مدرسه رفتن و امروز عوارضش رو داره میبینیم. گزارشات بسیار وحشتناک رو میخونیم و حرکاتی که از بخشی از جوانها میبینیم به شدت نگران کننده است. در مقابل بخشهای دیگری که به شدت امیدوار کننده، در حدی که پاره موارد هست که وقتی که کارهایی که این جوانها میکنن آدم نگاه میکنه، ناگزیر میشه با تمام قلب به احترام بلند شه و در برابرشون تعظیم بکنه.
آمد.
و طوری رفتار میکنن و طوری تحلیل میکنن، طوری حرکت میکنن و طوری حاضر به پرداخت هزینه هستن که اونها که ادعای رهبری میکنن در گروه های مختلف سیاسی باید دنبال روی از اینها بکنن و اینها رو به پیشتازی خودشون بپذیرند. هیچ تردیدی درش نیست. نمونه چند روز گذشته ما همین اعتصاب دانشگاه سهند تبریز بود.
بله.
که گرچه سعی شد انعکاس وسیعی در ایران نداشته باشه، ولی کاری که کردن، حرکتی که کردن و شعارهایی که دادن نشون دهنده بلوغ بسیار بالا و شهامت بسیار قابل تحسین اون جوانها بوده و به خصوص دخترها.
درستی.
و آگاهی زیادشون و این جملهشون من خیلی تحت تاثیر قرار داد که معمولا ما در اصطلاحمون میگیم که ما مرد جنگیم، اونها در شعارشون نوشتن ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم.
بله.
که نشون میده که حتی از تا کجا مواظب فرهنگ مردسالاری هستن و تا کجا به برابری پایبندن و بیدلیل هم نبود که نقش دختران رو در اونجا به خوبی دیدیم.